بسم الله الرحمن الرحیم و نجم اذا هوا ما زل صاحبكم و ما غوا و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. خدا رو شکر میگذارم که بار دیگه توفیق داد که خدمت سروران عزیز و ارجمند دوستان گرامی برسم و در جمع صمیمی شما حضور داشته باشن. پیشا پیش نوروز رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. انشاءالله که سال جدید در پناه حفظ و حمایت و هدایت الهی سال بهتری رو انشاءالله داشته باشید. ملت ما هم روزگار بهتری رو انشاءالله بتونه برای خودش فراهم بکنه. عرایز بنده در چند جلسه گذشته درباره سوگندهای قرآن بود که دو بخشش رو خدمتتون عرض کردم. یکی سوگندهایی که عمدتاً به زمان به مقاطع مختلف زمانی خورده شده در قرآن، جلسه بعدم سوگندهایی که به پدیده‌های در طبیعت بود، بیشتر به ستاره‌ها و فنومن‌هایی که در آسمان وجود دارند. همچنان این بحث ادامه داره، یک بحث خیلی گسترده است. به نظرم اومد که این دفعه چون به حال در حال هوا و مقارن رحلت پیامبر هستیم و اخیراً هم مسائل و موضوعاتی پیرامون مسئله وحی و مناسبات پیامبر با قرآن اتفاق افتاده، به نظرم اومد که یه تلفیقی از این دوتا موضوع انجام بدیم. اینی که سوگندهای این دفعه رو عنوانش و سوگندهایی که قرآن خورده ولی در رابطه با پیامبر، عمدتاً 4 سوگند هست. من اشاره میکنم در این بیس، در این زمینه بحثم رو بعد ربط میدم به مسئله پیامبر و ماهیت الهامی که بر اون بزرگوار شده. در قرآن 4 سوره هستش که با موضوعی آغاز میشه سوگندهاش که به پیامبر مربوطه. یکی سوره زوهاست، زوها یعنی پرتو خورشید، بعد زوها سوگند به پرتو خورشید و لیل اذا سجا، این درست برعکسشه. روز با پرتو خورشید آغاز میشه، لیل اذا سجا یعنی موقعی که شب دیگه آرام گرفته و مسلط شده. دو موضوع متضاد هم هستش. ما ودعک ربک و ما غلا، خدا که تو رو ترکت نکرده، تنها نگذاشته تو رو. در اون اوائل دوران بعثت که پیامبر دعوت رو مطرح کردن، توحید رو عنوان کردن تو جامعه، جامعه تکون خورده، همه جا اعتراض، فحش و ناسزا و بدگویی، پیامبرم تنها ناگهان و قطع میشه وحی. حالا دوران فترت از 6 میگن تا 2 یا 3 دیگه وحی نمیاد. یه مرتبه پیامبر احساس کرده بوده پشتش خالی شده، مثل اینکه دیگه خدا رهاش کرده، هیچی دیگه نمیاد. یک احساس تنهایی و غربت در برابر عظمت مخالفت ها و خطرها و تهدیدها. موقعی که این سوره نازل میشه یک نسیم آرام بخشی مثل اینکه بر روح پیامبر نواخته میشه. ما ودعک ربک و ما غلا وللآخرة خیر لک من الاولى. خیلی حالا ادامه داره، خیلی تسلیت خاطره، خیلی دلداریه، تقویت روح و روانه. یه سوره دیگه هست به خود شهر مکه قسم میخوره، لا اقسم به هذا البلد، سوگند به این شهر، و انت هلون به هذا البلد، در حالی که تو در اینجا حضور داری، به تعبیر آقای طالاقانی در حالی که تو حل شدی تو این شهر، هلون به هذا البلد یعنی حضور پیامبر در این شهر. الان هم شما در مکه برید، همش همه در و دیوارش خاطرات اون دوران رو داره بیان میکنه. اگر حضور پیامبر نبود اصلا کسی الان نمیدونست مکه کجاست، اسمش هم بتونه نشنیده بودین. از اون به بعد آغاز شد، تاریخ ورق خورد، مرکز معنویتی شد در اونجا و آغاز زد و خوردها، درگیریها، تضاد و تخاصم و تنازع حق و باطل. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والد و ما ولد. هر تولیدی، هر زایمانی توأم با درده، با رنجه، ولی محصولش یک تولده، یه چیز جدیدی به وجود میاد، این تز و آنتیتزی هست، از توش سنتزی به وجود میاد. این در گیری ها و برخورد شرک و توحید از درونش چه محصولی به بار اومد، نتیجه که میگیره لقد خلقنا الانسان فی کبد. اصولا انسان ما تو شرایط کبد سخت آفریدیم، با این سختی ها و درد و رنج هاست که چنین میوه و محصولاتی پرورش پیدا میکنه. این طبیعت و ذات در واقع محیط زیست انسانه. سوگند سوم درباره اخلاقیات پیامبره، میگه نون و القلم و ما یسترون. سوگند به سه چیز، یکی نون میگن یعنی مرکب، هم اسم ماهی هم هست که ازش مرکب میگرفتن، بعضی هم گفتن دوات، اون موقع قلم رو تو دوات میزدن دیگه. و سوگند به قلم و سوگند به هر چی که مینویسند، یعنی روزنامه، مجله، مطبوعات. اون موقع که نبود این حرفا، توی جامعه بی سواد داره این سخن گفته میشه، این سوگن دست چپ و راستشون تشخیص نمیدادن، اسمشون رو نمیتونستن بنویسن. 5 نفر آدم نبود که سواد فقط نوشتن اسمشو داشته باشه. سوگن به نون، به قلم، به اون چه که نوشته میشه. ما انت به نعمت ربک به مجنون. تو دیوانه نیستی، مجنون نه، جن زده. میگفته این حرفا این قاطی کرده. اون موقع این اصطلاح، حالا مجنون رو ترجمه میکنن دیوانه، منظورشون دیوانه نبوده. اون موقع هر کسی که یه حرفایی میزده که غیر متعارف بوده، میگفتن جنا تو وجودش رفتن، تو پوستش رفتن. این مالی خولیا میگه، آدم عوضیه، بالا خونش اجاره داده. نه، سوگند به تمام ابزار علم که در آینده ثابت خواهند کرد که این شخصیت فوق‌العاده‌ای داشته، او مجنون نیست. ما انت به نعمت ربک به مجنون و انک لاجرا غیر ممنون و انک لعلی خلق عظیم. نه تنها تو مجنون نیستی، خلق، خلق برعکس خلق، خلق یعنی اون ساختارهای فیزیکی آدم، خلق یعنی اون درونی، شخصیت، اخلاقیات، منشها، بلکه برعکس عظیمه اون آفرینش‌های درونیت، در واقع خلقیاتت، شخصیتت عظیمه. خودم که اهل قلوب مثل شعرهای ما نیست، اینو خدا داره میگه که عظیم خلقتو، انک لعلی خلق عظیم. اما سوگند چهارم درباره اون چیزیست که به پیامبر وحی شده و سخن منم از این به بعد اشاره به همین معناست. میگه و نجم ازا هوا، سوگند به نجم. نجم به ستاره های فروزان میگن، به خورشید ها در واقع، نه ستاره های سر. ازا هوا، موقعی که فرود میاد، تو ترجمه ها میرسن موقعی که ستاره فرود میاد، که این سوال مطرح است خدمت جناب دکتر شناسان بودی، مرز کردم خدمتشون چیزی که به نظرم میرسید. یعنی چی ستاره کجا فرود میاد؟ هیچ جایی کسی نگفته که ستاره سقوط میکنه به یه جایی میفته، هیچ ستاره‌ای به جایی نمیفته، همه در مدار خودشون هستن. در جای دیگه قرآن میگه فلا اقسم به مواقع النجوم، سوگند به موقعیت‌های ستاره. مواقع از همون وقوع افتادن. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، اگه علم داشتید میفهمیدید این سوگند چقدر عظیمه. میگه قسم به این نمیخورم، چون علم نداری نمیفهمید. اگه علم داشتید میفهمیدید که مواقع النجوم یعنی چی. حالا تو این سوگند، تو این سوره نجم، سوگند میخوره به ستاره موقعی که فرود میاد. فرود ستاره در درون خودشه، هر چیزی وقتی میفته به مرکز جاذبه رها میشه دیگه. ستاره ها تحت تاثیر دو نیرو هن، یکی نیروی در واقع فعل انفعالات هسته‌ای که در درونشه ستاره رو میخواد منفجر بکنه، تبدیل هلیوم به هیدروژن، یکی هم جاذبه است که میخواد جمعش بکنه. وقتی اون سوخت درونی تمام میشه، این هلیوم در واقع جاذبه حالا غلبه میکنه. برای اینکه ستاره خونسا بکنه پف میکنه به اصطلاح، یه مرتبه ستاره یه حجم فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه که اصطلاحاً همه میدونین سوپرنوا بهش میگن، شبیه چیزی شبیه این روزای جشن که هست آتش بازی میکنن. یک فرض کنید گله کوچیکی هست که میندازن، ولی از فاصله مثلا چند مایلی ما میبینیم آسمان رو روشن کرد، هزاران برابر به اندازه خودش میشه، یک آتشبازی فوق‌العاده زیبایی رو به وجود میاره. در این روزهای 4th of July و بعضی روزهای دیگه همه دیدین، ولی این زود خاموش میشه. تا آدم میاد تماشا بکنه این صحنه زیبا رو زود خاموش میشه دیگه. ولی این انفجار، این سوپرنوا مدت‌های مدید میمونه، بعضیاش سال‌ها میمونه در واقع، و یه کهکشان رو روشن میکنه. یعنی در واقع یه آتشبازیه، یه جشن با شکوه در یه کهکشان، نه اینکه واقعا جشنی کسی بخواد گرفته باشه. دائما هم شاید هر روزم چند تا از این اتفاقات این ور اون ور میفته. ناگهان یک درخشش عظیم. حالا به نظر بنده میامد که این داره میگه که حضور پیامبر بعثت او یک درخشش عظیمی ناگهان مثل این که در عالم انسانی بود. و نجم ازا هوا، سوگند به فرود ستاره، که همین از نظر علمی دقیقا همین حالت هست. ما زل و نجم ازا هوا ما زل صاحبکم و ما غوا، این رفیق شما گمراه نشده، حرفای عوضی نمیزنه. ان هو الا وحی و ما ینطق عن الهوا، این حرفایی که میزنه دیدگاه های شخصی خودش نیست، نظریات خودش نیست. ان هو الا وحی یوها، این یه وحیه، یه وحیه که داره به او الهام میشه. علمه شدید القوا، این نیروی بسیار شدیدی او رو تعلیم میده. زومرتن فستواد، های نیرومندی فوق‌العاده است. فهوه بالافق الاعلا، او در یک افق بسیار اعلا هست. سمدنا فتدلا فکان غاب حسین و عدنا، حالا هی داره توضیح میده، من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم که چگونه این اتفاق افتاد، این نزدیکی و این جرقهی که مثل این که بین دوتا قط میزنه. فاوها الى عبدهی ما اوها، خداوند به عبدش، او عبد شد، وجودش رو عبد کرد، وحی کرد. فاوها الى عبدهی ما اوها، بعد میگه افتمارونه الى ما یرا، دارید درباره چیزی که او دیده باهاش بحث میکنید؟ میگه دیده اون، لقد رأى من آیات ربه الکبرى، چند بار تو این سوره 3-4 بار میگه او دید. با چی دید پیامبر؟ میگه ما زاغ البصر و ما طغى، اشتباه ندید، خطا ندید. ما کذب الفؤاد و ما رأى، فؤادش اون چیزی که دید، فؤاد یعنی قلب، او با قلبش دید، با آینه صاف دلش حقایق رو دید، نه با چشم بیرون. میگه خطا ندید، اشتباه نکرد. این سوره 18-19 آیش ماهیت وحی رو داره توضیح میده که خودش یک بحث یک ساعت هم تا زادم نمیتونه به حواشیش هم برسه، که خیلی نکات ظریف و دقیقه است. به هر حال یه پدیده پیچیده است که چه اتفاقی افتاده. حالا به یه زبان تمثیل و تشبیه و استعاره داره میگه که چگونه 3 بار یا 4 بار میگه دید روی حقایقی رو، با فؤادش با قلبش دید، خطا نکرد، اشتباه نکرد. او داره میبینه، چرا داریم باش بحث میکنید؟ این چیزا بحث نداره، وقتی یک کسی داره میبینه استدلال دارین میکنید. پس این سوگند چهارم هم اشاره است به ماهیت اون چیزی یا شکل اون چیزی که بر پیامبر عرضه شده. ولی همچنان وحی برای ما یه پدیده مرموزه، نمیدونیم چگونه است. اصولا معنای وحی یعنی انتقال یه مطلب به گونه غیر متعارف. خدا به زنبور عسل وحی کرده، میگه و اوها الی النحل، خدا به نحل زنبور عسل وحی کرد که چیکار بکنه. چجوری وحی کرد خدا من؟ به کوها، به آسمانها خدا وحی کرده، میگه به اتمسفر زمین، به طبقات هفتگانه و اوها فی کل سماعن امرها، عملکردش و فانکشنش و دستور عمل هر آسمانی رو هر کدوم از این طبقات رو خدا بهشون وحی کرده، به مادر موسی وحی کرده، به پیامبران وحی کرده. وحی چگونه است؟ چه ماهیتی داره؟ هنوز به چنگ علم نیومده که کسی بیاد مثل بقیه مسائل عادی علمی توضیح بده که این وحی چیه، چگونه است، این چه انرژیه. بنابراین دنیای علمی امروز وحی رو قبول نداره. خیلی کسانی که کتابم راجع به اسلام می نویسند، راجع به قرآن، خیلی هم حسن نیت دارن، به وحی که می رسن سعی می کنن که این رو به زبان قابل فهم علمی در بیارن. میگن وحی هم یه چیزیست مثل الهام، همون حالتی که دانشمندان، هنرمندان در درونشون یه جوششی میشه. پیامبرم یه آدم نابغه‌ای بوده، در مشکلات زمانه خودش اندیشه کرده، بدبختی مردم، رنج، گرفتاری ها، فکرشو به کار انداخته، به یه فرمولایی رسیده که اینها رو از این درد و رنج و جاهلیت نجات بده. بسیار اندیشمند بوده، بسیار سیاستمدار بوده. تاریخ بشر مثل این سراغ نداده که اینطور تونسته باشه یه جامعه عقب افتاده در نجات. یه نابغه بوده، همه رو سعی میکنن بشری کنن، عقلش رو به کار انداخته، خیلی ژنی بوده. بعضی از اندیشمندان معاصر، حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی، شما غیر ایرانی ها رو هم فرض کنید، حامد نصر، ابوزید، اینا از قرآن شناسا و مسلمان های معروف هم که تو دانشگاه اروپا تدریس میکنن، یا محمد ارکون یا حسن حنفی، اینا خب وقتی تو محیط های علمی دارن تدریس میکنن، کتاب مینویسن زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی، به هر حال تو مجامع غربی هستن، اینا که نمیتونن از وحی سخن بگن، از روح نمیتونن صحبت بکنن، اینا که هنوز در حد مسائل علمی نیامده. در محیط های علمی که نمیشه از مسائل دینی بحث کرد. اینا ناچارن که مباحثشون رو به زبانی بگن که قابل درک و فهم دانشجوانشون باشه، استادای دیگه باشه. تو این محیط دارن زندگی میکنن، طبیعتاً ناخودآگاه در چارچوب اندیشه های معمول در میان به اون زبان سخن میگن، خیلی طبیعیه. قبل از انقلاب که این بحث التقاطی فکر کردن بود، یادتون هست که خیلی از جوانای مسلمان هم خیلی میگفتن اینا التقاطی فکر میکنن. التقاطی یعنی یه چیز ترکیبی. تو ایران خب مارکسیسم مد بود دیگه، حالا دیگه اتحاد جماهیر شوروی برچیده شده و کسی از این حرفا نمیزنه در ظاهر دیگه، از رونق افتاده دیگه، ولی یه موقع بود که خیلی شیک بود این حرف زدن ها، خیلی خریدار داشت، خیلی بیاورو داشت. مسلمان هم برای اینکه عقب نیفتن سعی میکردن که اون کتاب ها رو بخونن، حرفای اونا رو بزنن، ولی به هر حال اون اندیشه های اسلامی خودشون رو پیاده بکنن. میگفتن افکار قاطیه، التقاطیه. یه کسی یه مثال خوبی میزد، میگفت که درست مثل این که شما نقش قالی تو بخوای رو تار و پود دیگران ببافی. همه دیدین که فرش وقتی میبافن یه تار و پودی داره، نخای افقی و قائم، آدم اون نقشش رو مجبور رو اون ببافه. خود اون تار و پود با آدم دیکته میکنه، بر اساس این که نزدیک باشه، دور باشه، زاویه‌اش چگونه باشه، چه نوع نخی باشه. درست آدم طرح خودش رو بافته، ولی اون زمینه، اون به اصطلاح طرح کلی که هست، او تأثیر میذاره رو کار آدم. اینی که آدم از زاویه مارکسیسم مسائل ببینه یا از زاویه افکار امروز دنیا، ناخودآگاه تأثیر میذاره که چگونه مسئله رو مطرح بکنه. به هر حال چون یه مسئله مبتلا به زمان ما هستش، اگر مطلبی مقداری پیچیده باشه من عذر میخوام. طرح این مسئله رو حدود یکی دو ماه پیش، دو سه ماه پیش آقای مجتهدی شبستری مطرح کردن، یعنی یه مقاله‌ای تو مجله مدرسه نوشتن، همین سخن رو در واقع میشناسین دیگه. این از به هر حال روحانیون، البته ایشون لباسش رو برداشته، اصلا اعتراض به این دیگه بدون لباسه، ولی به هر حال روحانی بود دیگه، مسئول مرکز اسلامی هامبورگ بود، سالها در خارج از کشور بود و به هر حال با متفکرین آلمانی سر و کار داشت. الان هم خب همش کتابای آلمانی رو ایشون میخونن و با متفکرین اونجا ارتباط دارن و واقعا یه آدم اندیشمند، ایشون خیلی صاحب نظر هست. خب به هر حال طبیعیه، اونم که تمام فکر رو ذهنش رو پر کرده اون اندیشه ها، طبیعتاً به زبان الهیون اروپایی داره صحبت میکنه. خب مقاله ایشون هم به گونه بود که اصلا اون نشریه رو بستن تو ایران، تعطیل کردن، یعنی انقدر اهانت به قرآن اسلام تلقی شد که اصلا نشریه بسته شد. مصاحبه ای هم اخیراً آقای دکتر سروش کردن با یک خبرنگار بخش عربی رادیو هلند. خب ایشون هم مسائلی رو بیان کردن که او هم یه موج بزرگی تو ایران به وجود آورد و خیلی ها پاسخ دادن، اعتراض کردن، آقای کدیور یا دیگران، آقای جعفر صبحانی. به حال موافق یا مخالف تو این زمینه سخنان زیادی گفتش. ایشون صحبتشون دو سه صفحه بیشتر نبود توی رادیو زمانه، من بر اولین بار اونجا دیدم. از اونجایی که به حال محور صحبتشون درباره وحی هست، من فکر کردم که بعضی از فرمایشات ایشون رو اینجا مطرح بکنیم و یه مقداری حلاجی بکنیم. حالا عنوان چون کردن نقد نظریات آقای سروش، نقد هم همیشه تو مملکت ما با فرهنگی که ما داریم مفهوم تقطعه و انتقاد و غیبت و اینا میده. من لازم قبلا این مقدمه رو عرض بکنم که قصد به هر حال کوبیدن کسی یا تقطعه نیستش. به هر حال اصولاً نقد کردن چیزی است که مثبته، یعنی فکر کسی اگر ارزش داشته باشه، یه نوشته یا گفته ارزش داشته باشه، دیگران روش اظهار نظر میکنن و بسیار هم مبارکه و خیلی خجسته است و مثبت و مفیده برای جامعه. نظریاتشون چه اون موقعی که موافق افکار پذیرفته شده یه مسلمان هست، چه اون موقعی که مخالفه و یه ساز جدیدی هست، همواره مثبت بوده، حرکت به وجود میاره، دیگران رو تکون میده، به فکر میفتن، تجزیه تحلیل میکنن، اظهار نظر میکنن. یعنی من خیلی مثبت و مفید میبینم. به هر حال متفکری هستن ایشون و استقلال رأی دارن، ابتکار دارن، از زاویه جدید بروندینی عمدتاً به مسائل درون دین نگاه میکنن. طبیعتاً خب یه برداشتایی دارن. هیچ انسانم که مطلق و معصوم نیست. بنابراین خیلی خوبه که تو جامعه نظریات اشخاص بحث بشه، بررسی بشه. بنابراین مطلقاً قصد بنده این نیستش که خدای نکرده یک نوع به هر حال انتقادی به اون معنا باشه یا غیبتی باشه. به هر حال من که شخصاً معتقدم ایشون از سرمایه های مملکت ما هستن، اینا به قول این امریکایی ها اسط های جامعه هستن، وجودشون بسیار مقتنمه، باید استفاده کرد، ولی به هر حال تعصبی در مسائل اعتقادی نیست. سخنی که ایشون مطرح کردن در واقع برمیگرده به اعتقادات 1,400,000,000 مسلمان، همه چی رو زیر سوال میبره. بنابراین اینجا مسئله تعارف و رو درواسی که نیست. شنیدین قدیم یک بحثی بین افلاطون و ارسطو بود، گفتن که بابا تو که شاگرد افلاطون هستی، گفتش که به هر حال درسته من به اون احترام میذارم، ولی حقیقت مهمتر از این روابط استاد و شاگردی و نمیدونم این حرفا هست. به هر حال تو تمام این روابط دوستی، معلمی، نمیدونم همه اینها، حقیقت برای خودش یک جایگاه دیگه ای داره. در محیط خوب امریکا یا اروپا اینجور چیزا خوب پذیرفته میشه. ما ایرانی‌ها خیلی عادت نداریم که افکار کسی رو نقد بکنیم. در حال چون مطرح شده و چاپ شده و همه جا گفته شده و بحث این جلسه هم عمدتاً قرآنی هست، من به نظرم میاد که بر حسب مقدار وقتی که داریم بعضی از قسمت‌های صحبت ایشون رو من مطرح کنم. خلاصه حرف ایشون اینه که قرآن محصول ذهن پیامبره و تمام محدودیت‌های بشری پیامبر، و پیامبر نقش محوری رو در تولید قرآن داشته، آفریننده قرآنه. وحی هم یه نوع الهامه، مثل الهامی که شعرا بهشون میشده. در واقع پیامبرم به کسی مثل مولوی بودن، ولی خب در یک مقیاس بالاتر، در یک سطح بالاتری این حقایق رو گفتن. بعد اینکه شخصیت پیامبر در شکل دادن به متن قرآن نقش ایفا کرده، میگن اینکه پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، دوران کودکیش چگونه بوده، احوالات روحی خود پیامبر. ایشون نوشتن که بعضی وقتا پیامبر شاد بوده، طربناک بوده، خیلی با سج و قافیه گفته، خیلی قشنگ گفته. بعضی وقتا ملول بوده، خسته بوده، خیلی معمولی حرف زده. و قرآن بجز اون قسمت‌هایی که مربوط به صفات خداست و آخرت و عبودیات، بقیه‌اش سخنان بشره، نقد پذیره، بی‌عیب نیستش، یعنی ابطال پذیره. اونها هم یه قسمت‌هایش در واقع الهامات الهیه، بقیه‌اش بر حسب حالاتی است که پیامبر داشته دیگه، خسته بوده، خوشحال بوده، چگونه حرف زده مثل بقیه انسان‌ها. خب این با اون چه که همه مسلمان ها فکر میکنن خب فرق داره دیگه. در واقع دو تا اندیشه است. یکی این که این کتاب از جانب خداست، پیامبر هیچ نقشی نداشته، پیامبر گیرنده بوده و منتقل کرده. این یه فکره که تا حالا همه همین رو میگفتن. ولی این اندیشه جدید که پیش آمده، البته آقای دکتر سروش که از چندین سال پیش، از موقع که اون کتاب بسته تجربه نبوی رو مطرح کردن، از همون موقع گفتن پیامبر اگه 5 سال بیشتر عمر کرده بود یه چیز اضافه میشد به قرآن، یا کمتر اگه عمر کرده بود، یا اگه اون سوالاتی که مردم کردن نمی کردن تو قرآن نمی آمد. یسالونه که عن الخمر و المیسر، مردم تو سوال میکنن از مشروبات، از هلال ماه سوال میکنن، از اون عادتهای خانما سوال میکنن. اگه این سوالات نکرده بودن خب تو قرآن هم نیومده بود دیگه. یعنی در واقع از اون موقع ایشون این تز رو مطرح کردن که قرآن محصول تاریخه، یه چیزیست که با تاریخ و زندگی پیامبر پدید آمده، نه بیرون از زندگی او و خواسته او. در حال اصل مسئله این موضوع هستش که از زوایای مختلف میشه این رو مطرح کرد. من حالا تیکه تیکه میخونم و سعی میکنم یه توضیحی بدم. قسمت اول مصاحبه ایشون تشبیه وحی به شعر، خلاصش اینه: وحی الهام است، این همان تجربه است که شاعران و عارفان دارند، هرچند پیامبر این را در سطح بالاتری تجربه می کند. در روزگار مدرن ما وحی را با استفاده از استعاره شعر می فهمیم، چنان که یکی از فیلسوفان مسلمان گفته است وحی بالاترین درجه شعر است. حتی در مقدمه میگن که خب در این روزگار که علم میخواد همه چی رو آشکار بگه، از همه رازها راز زدائی شده، ما وحی رو چطوری بگیم به دنیا؟ وحی هم شعر دیگه. شعر ابزاری معرفتی است که کارگردی متفاوت با علم و فلسفه دارد. شاعر احساس میکند که منبعی خارجی به او الهام میکند و چیزی دریافت کرده است. شاعری درست مانند وحی یک استعداد و قریحه است. شاعر می تواند افقهای تازه ای را به روی مردم بگشاید. شاعر می تواند جهان را از منظر دیگری به آنها بنمایاند. پیامبر درست مانند یک شاعر احساس می کند که نیروی بیرونی او را در اختیار گرفته است. بخش مقدمه در واقع مصاحبه ایشون تشبیه پیامبر به شاعر و قرآن به عنوان یک شعر، خیلی روشن با کلمات زیباشون و تصاویر خیلی قشنگی که ارائه میدن، خواننده قانع میشه که بله خب چه اشکال اینه که خب راحت‌ترم دنیا میفهمن. ولی عجیب اینه که قرآن به شدت با این تفکر مخالفت کرده. چندین بار سخنان مخالفین پیامبره میگه که اونا میگفتن شعره، ام یقولون شاعرون، اینا میگه بابا این هم یه شاعره، بذاریم حالا روزگارش در میاد. یا میگه که بعضی ها گفتن اینا رو خوابای پریشان دیده یا از خودش در آورده، نه شاعره. میگه ما هو به قول شاعرن، اینا حرفای شاعرانه نیست. میگه ما علمناه شعر، ما هرگز به او شعر نیاموختیم. و ما ینبغی له، اصلا شایسته او نیست. شاعری کجا؟ پیامبری کجا؟ نه ما شعر بهش یاد دادیم و نه شخصیت او در حد شعراست. اینو خیلی شأنش بالاتر از اینی که شاعر باشه. ان هو الا ذکرون، این ذکر شعر نیست. ذکر یعنی بیدار کننده، شعر که بیدار نمی کنه، شعر آدم توی عواله میبره. این هو الا ذکرون و قرآن مبین، یه خواندنی، این یه چیز حقایق باید خواند و فهمید، اینا شعر نیست. در جای دیگه میگه و شعراء یتبعهم القابون، کیا دنبال شعراء هستند؟ پندارگرایان، اونا که خوششون میاد توی عوالمی سیر بکنن، یه تصاویر زیبایی براشون درست بکنن. علم تر انهم فی کل وادن یهیمون، نمیبینی تو بیغوله های مختلف، تو موضوعات مختلف انقدر میپیچونن، انقدر چیزهای ذهنی رو میگن. و انهم یقولون ما لا یفعلون، حرفایی میزنن که هیچوقت عمل نمیکنن. اصلا قرآن میگه که شعر معرفت نیست، میگه شعر محصول وهمه، شعر محصول تصورات انسانه، خیالات انسانه. این به اصطلاح شاهین ذهن آدمه که پرواز میکنه، انقدر قدرت ذهنی آدم داره، ربطی به عوالم واقعی بیرون نداره. ذهن پردازیه، خیال پردازیه. آقای دکتر میگن مثل فلسفه، مثل علم، شعر هم یک ابزار معرفته. قرآن اصلا میگه معرفت نیست، اونا تو عوالم خیال دارن پرواز میکنن، حرفایی هم میزنن که اصلا عمل نمیکنن. میگه مگر شاعرانی که شعرشون رو در خدمت ظلم ستیزی به کار برده باشن، استنصار یعنی طلب نصرت برای حق بکنن. میگه بقیه بعضشون خرابه در واقع. قرآن خیلی برخورده، البته خب اون موقع شعرگویی و اینها یه مقداری یه دکونی بوده در برابر حق و حقیقت. میگه اصلا این قرآن شعر نیستش، به شدت قرآن برخورد کرده. خب وقتی که این چنین خداوند تأکید داره که این انطباق هرگز انجام نشه، میخواد بگه این ماهیت وحی شعر نیست، یک منبع بیرونی داره. شعر از ذهن ما میجوشه ولی وحی از بیرون میاد، وحی تکون میده، بیدار میکنه برای یه مسئولیت هایی، برای یه حرکتی، برای آخرت. ولی شعر ما تو عوالم هنری خودمون داریم میچرخیم، دور سر خودمون، خیالات، ذهنیاتی که آدم تو خونش نشسته، ذوقی که پرواز میکنه در واقع. حتی بعضی از شعرهای ما که میبینیم انقدر چیزای قوی گفتن، مثل مولوی، مثل حافظ، اینا تو فرهنگ اسلامی تربیت شدن. اینا حدود 1500 تا آیه قرآن توی مثنوی مولوی هست. نمیتونیم بگیم اینا چون شاعر بودن این تأثیر رو تو جامعه گذاشتن، چون بهترین قرآن شناسا بودن، حقایق رو خوب میفهمیدن، یعنی به یه منبع خارجی، به یک منبع الهی وصل بودن، تونستن اینو به زبان زیبای ادبی در بیارن، تو جامعه تحول ایجاد کردن. یعنی اگر شاعرم از خودش بیرون نیامده باشه، به یه حقیقتی خودشو متصل نکرده باشه، چیزی نمیگه که جامعه رو بتونه تکون بده. همه اینها به یک نوع در واقع آگاهی های قبلی باید رسیده باشن. وقتی که ایشون میگه، شعر مصاحبه‌گر از ایشون میپرسه که پس قرآن جنبه انسانی و بشری دارد، خب این یعنی قرآن خطاپذیر است؟ پاسخ آقای دکتر اینه که از دیدگاه سنتی در وحی خطا راه ندارد. میخوام بگم بله، در سنت خطا نداره، اما امروز مفسرین بیشتر و بیشتری فکر میکنن وحی در مسائل صرفندینی مانند صفات خداوند، حیات پس از مرگ و قواعد عبادت خطا پذیر نیست. آنها میپذیرند که وحی میتواند در مسائلی که به این جهان و جامعه انسانی مربوط باشد اشتباه کند. من نمیدونم ولی مفسرین کیا هستن که روز به روز داره بیشتر میشه که معتقدند وحی در مورد مسائل این دنیا انسان خطا میکنه، اشتباه میکنه. احتمالا نظرشون همون حامد نصر ابوزید و محمد ارکونی متفکرین هستن که توی دانشگاه هلند یا جای دیگه. این مفسرین اغلب استدلال میکنن که این نوع خطاها در قرآن خدشه‌ای به نبوت پیامبر وارد نمیکند، چون پیامبر به سطح دانش مردم زمان خیش نازل شده، فرود آمده و به زبان زمان خیش با آنها سخن گفته است. یعنی اینا در این حال مسلمونن، معتقدن که حالا اشکالی نداره تو قرآن از این اشتباهات هست، پیامبر سواد زمانش اینطوری بوده، به زبان 1400 سال پیش عرب بیابونی صحبت کرده، اینا که اشکالی نداره برای نبوه. اونا بی سواد بودن، جاهل بودن، پرت و پلا میگفتن، خب پیامبرم همون جوری دیگه در همون حد حرف زده. میگن من دیدگاه دیگری دارم، من فکر نمی کنم که پیامبر به زبان زمان خیش سخن گفته باشد در حالی که خود دانش و معرفت دیگری داشته. او حقیقتا با آنچه میگفته باور داشته است، این زبان خود او و دانش خود او بود و فکر نمی کنم دانش او از دانش مردم هم عصرش درباره زمین، کیهان و ژنتیک انسان ها بیشتر بوده است. این دانشی را که ما امروز در اختیار داریم نداشته است و این نکته خدشه‌ای هم به نبوت او وارد نمی کند، چون او پیامبر بود نه دانشمند یا مبلغ. به نظر من این بدتر می کنه قضیه رو. حالا اونا میگن که خب پیامبر در یه سطح بالایی بود، ولی به زبان مردم میگه چون که با کودک سر و کار است ستاد، پس زبان کودکی باید گشاد، بچه گونه صحبت میکرده. در واقعشون میگه خودش هم همینطور بوده، خودش هم بیش از اونا نمیفهمیده، نمیدونسته، طبیعتا اشکال هم نداره، اون پیامبر بوده. بنابراین اون چی که راجع به زمین و آسمان و ژنتیک گفته، من تعجب میکنم چطور این مسائل ایشون میگن. اتفاقا دو هفته پیش چیزایی من در اینترنت دیدم، از همش هم دانشمندان امریکا و اروپا بود که قرآن رو بهشون و این آیات مربوط به رستاخیز و ژنتیک و سلول و نطفه و اینا نشون دادن، همه اصلا حیرت زده شدن که چطور ممکنه، اصلا قابل باور نیست که 1400 سال پیش چنین سخنانی گفته باشه. اتفاقا این دلیلش کاملا برعکسه که پیامبری که قرآن میگه امی بوده، آخه از کجا این مسائل ممکنه او بدونه؟ این علوم که در اون موقع نبوده. شاید 50 تا آیه اقلا تو قرآن راجع به نطفه و مسائل ژن و اینا کلمه ژن نیومده، ولی دقیقا درست داره اون چی که راجع به پرورش انسان میگه، راجع به کوها، راجع به زمین، راجع به قرآن برای آموزش این علوم به ما نیامده، ولی وقتی که میخواد ما رو هدایت کنه که میگه به این پدیده نگاه بکنید، کلماتی، جملاتی به کار میبره که همش درسته، نشون میده کسی این سخنان رو داره میگه که مطلع از این امور. اما سخن ایشون اینه که قرآن در مورد صفات خدا و آخرت و عبادت، اونا خداییه، تاریخ و داستان انبیا. من نگاه کردم گفتار قرآن راجع به این قصه ها رو، داستان فرض کنید نوح رو میگه، ماجرای نوح رو. خب نظر این دوستان اینه که اینا همش قصه هست، مثل داستان رستم و سهراب دیگه. رستم و سهراب که هم چیزایی نبوده، ولی فردوسی برای اینکه هیجان ایجاد بکنه از خودش بافته دیگه، که رستم یلی بود در سیستان، منش کردمش، نمیدونم چیه رستم داستان، کسی نبود، اینا که واقعیت نداره. قرآن میگه که ذالک من انباء الغیب، اینا خبرهای غیبه، نوحی ها الیک، ما به تو وحی میکنیم، ما کنت تعلمها انت ولا قومک، نه تو خبر داشتی و نه قومت. در مورد داستان نوح این همینه میگه، داستان یوسف هم میگه ذالک من انواع الغیب، اینا همش غیبیه، ما داریم به تو وحی میکنیم، هیچکی نمیدونست اینا رو، تو نبودی موقعی که اون برادرها با هم تصمیم گرفتن تو چاه بندازنش. داستان مریم، ذالک من انواع الغیب، اینا جز خبرهای غیبیه، ما داریم به تو وحی میکنیم، تو نبودی که داشتن قرعه کشی میکردن کی مریم و کفالتش رو بگیره. هر کدوم از این داستانا رو داره بیان میکنه قرآن، هی داره میگه اینا رو ما داریم به تو میگیم، آخه پیامبری که بی سواد بوده جامعه هم خبر نداشت، میگه نه تو خبر داشتی و نه قومت. آخه اینا رو چطور ممکنه که آدم به عنوان اساطیر آورده باشه؟ قرآن میگه کسی خبر نداره. مرتب قرآن میگه اینا قصص الحق، قصه های حقه، حق یعنی تحقق یافته. بسیار از آقایون میگن اینا اساطیره، اینا الزاماً درست نیست. اینی که مثلا یوسف اینطوری بود و تو کاخ و نمیدونم زلیخا اینطوری رو در و بستن و قفل کردن، قرآن میخواد بگه که ببینین حتی با اینجا هم اگه برسه آدم میتونه. نه آقا، اینا اتفاق افتاده. قرآن میگه اینا قصه نیست، داستان نیست، اینا واقعیه. خب این یه طرف قضیه است که چطور این چیزای تاریخی اعتبار نداره، اینا خیالات پیامبره، پیامبرم در حد معلوماتی که مردم معاصرش داشتن این حرفا رو زده، اصلا اون خبر نداشتن اونا، از کجا پیامبر میتونست اینطور دقیق اینا رو بگه؟ و این مسائلی که راجب علوم میگه، شما این کارای این کتاب دکتر موریس بوکای حتما خونده، این از 20 سال در آمده، مقایسه کرده قرآن رو با علوم و همچنین عهدین رو در واقع تورات انجیل رو، میگه هیچ جای قرآن خلاف علم نیست. میگه خیلی چیزاشو با علم ما نمیتونیم توضیح بدیم. هر فصل کتاب راجع به یکی از رشته های علمی است. در همه رشته های علمی میره. یه جراح فرانسویه. ولی نشون میده تو تورات انجیل چون انسان ها اینا رو نوشتن نقل کردن فراوون خلاف علم هستش. کارهای مختلفی که این همه متفکرین کردن، من یه مجموعه اینا رو تو اینترنت چند روز پیش دیدم، متفکرینی که اظهار نظر کردن جنبه‌های مختلف علمی قرآن، هیچ کدومشون هم مسلمان نیستن. پیامبر چطور اینا رو اطلاع داشته؟ از کجا میدونسته که اینا رو مطرح بکنه؟ در جای دیگه میگن مولوی جایی میگوید که قرآن آینه ذهن پیامبر است. آنچه در دل سخن مولوی مندرج است این است که شخصیت پیامبر، تغییر احوال او و اوقات خوب و بد او همه در قرآن منعکس هستند. یعنی قرآن در واقع حال پیامبر دیگه. پسر مولوی حتی از این هم فراتر می رود. او در یکی از کتابهایش می گوید که چند همسری به این دلیل در قرآن مجاز دانسته شده است که پیامبر زنان را دوست می داشت و به این دلیل بود که به پیروانش اجازه اختیار کردن 4 زن را داده بود. وقتی که چی میمونه برای پیامبر؟ چون خودش خیلی نعوذ بالله اهل این حرفا بوده، گفته شما مشغول باشین، برید بگیرید تا 4 تا. قرآن که داره اینقدر واضح توضیح میده مسئله جامعه بسته اون دوران بوده که نه دولت بوده نه پرورشگاه بوده، هیچی نبوده. تو جنگای مرتبه میدیدیم 1/3 سپاهی ها کشته میشن، اینا فردا میخواد کی زن و بچه اینا رو نگهداره؟ تو جامعه که همه فقیرن، امنیت نیست، نه پلیس، اصلا دولت وجود نداره، قبیلن، تو نظام قبیلگی حتما یه سرپرست و حمایت کننده باید وجود میداشت. 1400 سال پیش تو نظامی که قانون جنگل داره حکم میکنه، آیه اول میگه که عدالت اجتماعی رو بین اینها، یعنی خرجشون رو بدین ادارهشون بکنید. بعد میگه انخفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر خوف دارید میبینید انگیزه ندارید، نمیتونید اینا رو اداره بکنید، خرج زندگیشون رو بدین، چون دولتی نبوده، بودجه نبوده که خرج اینا رو بده، بقیه باید میداده. حالا میتونید بگیرید، بگیرید نه که به خاطر نیاز جنسی، بگیرید یعنی بیارید تحت کنترل و سرپرستی خودتون نگهدارید. آره پسر آقای مولوی، من نمیدونم که چطوری همچی اظهار نظری کرده که پیغمبر خودش زندوس بوده گفته حالا تا 4 تا بگیریم. اگر بر این باور اصرار کنید که قرآن کلام غیر مخلوق و جاودانی خداست، این سخن آقای دکتره که میگه مخلوق خدا نیست این کتاب، مخلوق پیامبره، که باید لفظ به لفظ با آن عمل شود، دوچار مخمسهی لاینحل میشوید. یعنی میگه باید بپذیریم که این بخشش خداییه، بخشش دیگه خدایی نیست، فقط اون قسمت هایی که مربوط به آخرت و خداست. اتفاقا جالبه که در قرآن یه آیه سوره آل عمران اومده، همون اول ماهیت کتاب رو میگه، میگه که این کتاب 2 بخشه، یه بخشش محکماته، محکمات یعنی خیلی صاف و ساده و روشن آشکار. هر کی بخونه دعاتی، با سواد، بی سواد، هزار سال پیش، حالا هزار سال، همه میفهمن، همون برداشت میکنن. نماز بخونید، روزه بگیرین، دروغ نگین، این کارو بکنین، اون کارو بکنین، داستان انبیا و اولیا. یه قسمتش متشابهاته. متشابهات یعنی به زبان تشبیهی دارن میگن. یه بار اینجا بحث رو درس کردم، بچه یه مثلا 3-4 سالتون میپرسه که بابا کامپیوتر چیه، شما که نمیتونین توضیح دقیق علمی کامپیوتر بدین، اصلا اون نداره اون اطلاعات اولیه که اینو بفهمه. تشبیه میکنید بهش، به زبان تشبیهی تو دنیای او، اینو بهش میگن متشابهات. آیاتی که راجب قیامته، بهشت، جهنمه، روزگاریست که نیومده، ما چه میدونیم شاید 10,000 سال بعد، 100,000 سال بعد قیامت بشه. بشر هر 5 سال چیزای اختراع میکنه که اصلا به ذهن ما خطور نمیکنه. کجا میتونستن 50 سال قبل بفهمن که یکی این ور دنیا زندگی میکنه، یه موبایل دستش میگیره، با اون ور دنیا صحبت میکنه، تصویر نمیدونم تلویزیونی رو میبینه، عکسو مثلا، اصلا محال بود به ذهن کسی خطور بکنه، نیست؟ خب اینا به یه زبانای تشبیهی گفته میشه. میگه قرآن چون راجع به گذشته، حال و آینده بسیار دور داره صحبت میکنه، از مسائل بسیار پیچیده، بخشش به زبان واقعی نیست، به زبان تشبیهیه. حالا جالبه که میگه یه عده‌ای که ضد این حقایقن چطور دنباله مثلا اینا میرن، این تلویزیون ها رو که دیدین جلوشون قرآن هم میذارن، این آیات بهشت و جهنم و حرفا رو میخونن و همه مردم هم چون بی سواد هم راست میگه دیگه، نمیدونه اینا تشبیهیه، در واقع تمثیلیه. حالا جالبه تو این آیه دقت کنید، میگه اما راسخونه در علم و راسخونه فی العلم. رسوخ یعنی کسی که ریشه کرده. بعضیا اطلاعات علمیشون خیلی سطحیه. مرحوم پدر یه تمثیلی داشتن، میگفتن بعضیا دانششون مثل اینکه یه قند رو توی یه حوض بندازین، آدم بخواد اون قند رو بخوره همه آب حوض رو باید بخوره، اینقدر مثلا کم مایه است ولی خیلی وسیع. مثل قارچ از روز زمین، قرآن هم میگه که قارچ که چگونه بیریشه است، در واقع اجتست من فوق الارض، از رو خود زمین جهیده، هیچ ریشه نداره. راسخونه در علم این کسانی که خیلی رسوخ کردن، ریشه کردن، یعنی علمشون عمیقه. راسخونه در علم درباره قرآن چی میگن؟ یقولون آمنا بهی کلون من عند ربنا. میگه وقتی در برابر این متشابهات قرار میگیرن، میبینه چیزا رو نمیفهمن. میگه چون اینا عمیقن، میگن همش از جانب خداست. کلون من عند ربنا. بعد دعا میکنن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدایا این دلهای ما رو نلغزون بعد از اینکه هدایتمون کردی. خوب دقت کنید، این دعا دعای آدمای معمولی نیست، دعای متفکرترین آدمای روی زمینه که در برابر این آیات در معرض خطا قرار میگیرن. یعنی لغزش، لغزش اندیشمندانه، نمیفهمه، عقلشون جایی نمیرسه، ممکنه حرفایی بزنن که حرفای نامربوط باشه. بعد دعا میکنن خدایا پای ما رو ملغزون بعد از اینکه هدایتمون کنی، و هب لنا من لدنک رحمتن، خودت به ما یه رحمتی کن، ما رو حفظ بکن، سقوط نکنیم، انک انت الوهاب. تو خطبه 90 نهج البلاغه حضرت علی یه توضیحی راجع به این چیز ها راسخونه فی العلم دارن. میگه میخوان بفهمی راسخونه در علم کیا هستن؟ راسخونه در علم کسانی هستن که فهمیدن که نمیفهمن، فهمیدن که یه پرده های جلو خیلی چیزا زده شده که ما نمیتونیم این پرده ها رو کنار بزنیم، و اعتراف میکنن به این که ما بیخبریم از اون چی که پشت پرده ها هست. و راسخون فی العلم هم الذین اغناهم عن اقتحام سدد المضروب دون الغیوب، خودشونو به درد سر نمیندازن که به هر قیمتی اقتحام، این یک کار سختی که فایده نداره، نمیشه، پرده هایی که جلو غیب زده شده. میگه خداوند اعتراف اینها رو به عجزشون، اینی که ما نمیفهمیم، رسوخ در علم نامیده. اینا که اعتراف میکنن که نمیفهمیم، نشون میده که یه چیزایی فهمیدن که میفهمن که نمیفهمن. آدم هرچی بیسوادتر باشه فکر میکنه همه جای دنیا رو فهمیده. یکی از آفتهای کم سوادی اینه که بیسواد باز میگه من که سواد ندارم. کم سوادی خطرش بدتره. هرچی میگن درخت پربارتر بشه افتاده تر میشه دیگه، نیست؟ در واقع راسخونه در علم داره میگه که میگن که ما نمیدونیم. یه جاهایی آدم باید بگه نمیدونم دیگه. چه ضرورتی داره که آدم بخواد به خودش زحمت بده حالا به خاطر اینکه یه دی بفهمن یه سخنانی بگه که نمیخوره با کتاب خدا. اما چه دلایلی در واقع نظر این که حالا بگیم سخنان پیامبر نیست؟ من نقل قولای ایشون رو، قرآن میگه اصلا اون نه کتابی خونده بود نه اصلا میدونست ایمان چیه. ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان، تو اصلا خبر نداشتی که اصلا کتاب چیه، یعنی قوانین و نظامات. پیامبر اصلا به ایمانم فکر نکرده بود، نه که ایمان نداشته. ایمان آدم مثلا باید تورات و انجیل خونده باشه، چیزای کفر چیه، ایمان چیه، شرک چیه. او یه آدم پاک سالم، یه آدم طبیعی بود در واقع، به تعبیر قرآن امی. خود قرآن میگه اصلا تو ایمان چه میدونستی چیه؟ این نور رو ما در دل تو قرار دادیم. میگه تو هیچ وقت نه کتابی خونده بودی نه هیچ وقت در عمرت یه خطی نوشته بودی. بلا تخطه به یمینک، با این دستات اصلا خط ننوشته بودی، که اگه نوشته بودی همه شک میکردن. لابد چیزی رو خونده یا بهش دیکته کردن نوشتن. در واقع بارها تو قرآن گفته که همه اینا وحیه. پیامبر فقط از وحی تبعیت میکرد. جالبه یه جا خدا بهش میگه که لا تحرک بهی لسانک لتعجل بهی، اصلا نمیخوام زبونتو حرکت بدی که این وحی رو بخونی. لا تحرک، حرکت نده لسانک زبونتو. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به او، که وحی میشد پیامبر میخواست که این وحی رو بخونه دیگه، به ذهنش یه امواجی یک انرژی میامد، پیامبر میخواست اینا رو بیان کنه. خدا من میگه نمیخوام بیان کنی. انا علینا بیانهو، ما بیان میکنیم. فاذا قرانا، وقتی ما خوندیم، فتبع قرآنه، تو از خواندن ما تبعیت بکن. خیلی عجیبه این، یعنی در واقع مثل یه مدیومه. دیدین خواب میکنن بعضیا رو، بهشون میگن اینو بگو اونجا برو. در واقع از کانال مغز پیامبر، قلب پیامبر، هرچی اسمشو بذاریم، یه امواجی داره میاد. در واقع مثل فرستنده است پیامبر. خدا میگه اصلا تو تصمیم نگیر زبونتو حرکت بده که بخوای بگی. مثل یه آدمی است که از خود بی خوده، وحی بر او تسخیر کرده، وحی تمام وجودشو گرفته، از وجود او داره میاد. یه جای دیگه هم میگه لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک، اصلا عجله نکن به خوندنش. و قول رب زدنی علمن، به خود از خدا بخوا علمتو زیاد کنه. البته آقای مجتهد شبستری ایشون فرمودن که خب این حرف که تبدیل پیامبر به یک گیرنده فرستنده است، این خیلی نازل کردن نقش پیامبره. بله، ولی همین کسی بتونه گیرنده خدا بشه خیلی مقامه. این همه سالها گذشته کسی نتونست این امواجو بگیره. آدم خیلی باید قلبش پاک باشه، تونسته باشه گیرنده پیام خدا باشه و بتونه منتقل بکنه. این پایین آوردن مقام او نیست. مثل تلویزیون که تصویر رو میگیره عیناً منتقل میکنه، قاطی نکرده با تصمیم خودش. رادیوی خوب رادیویست که پارازیتی هم نداره، عیناً امواج میگیره منتقل میکنه. پیامبران دقیقاً این کار کردن. اتفاقاً یه آیه خیلی جالبی تو قرآن هست، میگه ما هر پیامبری فرستادیم یه رصدی گذاشتیم، من بین ایدیه و من خلفه. رصد یعنی مراقب، یه نیروی گذاشتیم، فرشته یا نیروی. برای چی؟ لیعلمو قد ان قد ابلغ رسالات. خدا میگه تا ببینم این رسالت ها رو ابلاغ کردن یا نه. آقای طباطبایی تو تو تفسیر المیزان خیلی قشنگ مطرح کردن، میگن اینجا خداست، اینجا جبرئیله، اینجا پیامبره، اینجا مردمه. یعنی چهار تا نقطه رو فرض کنید، خداوند یه حقیقتی رو میخواد به بندگان بفرسه، اونا که نمیتونن این موج رو بگیرن، از طریق نیروهایی که تو طبیعتاً اصطلاح قرآنیش فرشته است، جبرئیل. جبرئیل این پیام رو میگیره، جبرئیل پیام رو به پیامبر منتقل میکنه، نیست؟ پیامبرم مسئوله که به مردم منتقل کنه. حالا اگه قرار باشه اون چیزی که خدا میخواست انتقال بده، حالا جبرئیل در اون حدی که فهمیده از پیام خدا، حالا ما هر کدوم که با هم حرف میزنیم یه درصدی حرفای هم دیگر رو میفهمیم، بخوام به یکی دیگه تعریف کنیم چند درصدش، هر کدوم ما با هم حرف بزنیم یکی از ما بپرسه خب چی گفت، حالا یکی 50%، یکی 5%، یکی 90% میتونیم بگیم. چیزی که جبرئیل به پیامبر گفته، پیامبرم که بی سواد بوده دیگه، یک کسی که تو صحرا بزرگ شده، بارها قرآن میگه که این امی بود، اصلا چه میدونست ایمان چیه، کتاب چیه، خط ننوشته بود. آخه اون با اون ذهنش چطور میتونست این مسائل پیچیده که امروز حیرت آدم میکنه بفهمه؟ این علوم تو اون زمان نبوده. آدم میگه خب پیامبرم در این حد فهمید دیگه، در حد ظرفیت خودش. بعد پیامبر اون چه که فهمید چطوری به مردم منتقل کرد؟ مردم چقدر فهمیدن، نیست؟ حالا محصولش میشه چی آخرش دست میاد؟ یه چیزی راجب رضا شاه میگفتن، شاید شنیده باشین، میگفتن توی سربازخونه رفته بود و زمستون بود، برف زیاد اومده بود و یه گفت که یکی گله برف چیز کرد و داد دست این سرباز، همه به صف شده بودن، گفت که این نفر اول بگیره بده همینجور دست به دست، حالا چند صد نفر بده، نفر آخر دیگه برف آب شده بود، همین چیزی شده بود. گفت من اون جیره‌ای که برای این سرباز خونه میدم نظر نخود و لوبیا گوش انقدره، اونی که دست شما میرسه همه وسط میخورن. حالا اگه وحیم قرار بشه این وسط یه درصدیش جبرئیل فهمیده باشه، بعد دست پیامبر، ببینید دیگه چی میمونه تهش. ولی مخصوصا قرآن میگه رصدی خدا گذاشته، رصد یعنی نگهبان، برای اینکه مطمئن بشه این موج، حالا اسمش حالا موج داریم برای فهم قضیه، که درست رسیده به مردم. یعنی اونی که دست ما هستش دقیقا کلام خداست، نه جبرئیل نه پیامبر، هیچ کدوم نقشی نداشتن، روی وابش هم نداشتن. ایشون در واقع میگن که این مال خداست. من یه کسی ازم سوال کردش که یعنی یه امریکایی بود، یه معلمی بود، همون سالهای پیش که اینجا آمده بودیم، یه قرآن من بهش دادم، هفته بعد آمد گفت که من خیلی گیج شدم، این قرآن کی حرف میزنه توش و مخاطبش کیه، اول نفهمیدم چی میگه. بعد یه مختصری دست با شکسته توضیح بهش دادیم، ولی بعد فکر کردم راست میگه، این آخه اون انجیل رو خونده بود، یه سر حواریون دارن صحبت میکنن، کتاب مرقس و متا و بالاخره تعدادی اونا نویسنده که مال عیسی نیست، معلومه کی داره صحبت میکنه و خطاب به کی داره صحبت میکنه، قرآن کی صحبت میکنه، مخاطبش کی هستش. دقت هیچ وقت کردیم؟ ما یه بررسی کردیم که قرآن عجیب اینه که بعضی وقتا خدا صحبت میکنه با پیغمبر، آدم میگه خب قرآن گویندش خداست، اون طرف هم پیامبره، بعضی وقتا خدا داره صحبت میکنه با خانواده پیامبر، با زنان پیامبر، بعضی وقتا خدا داره با ما صحبت میکنه راجع به پیامبر، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یه رسولی از بین خودتون فرستادم، خیلی مهربونه، اذیتش نکنین، چیکار نکنین. آیات زیادی در قرآن هست پیامبر غایبه، خدا با مسلمان‌ها داره راجع به او صحبت میکنه، بعضی جا هست راجع به با مسلمان‌ها داره صحبت میکنه، بعضی وقتا راجع به کافران با اوناست، مثل اینکه مخاطبش کافرانه، مشرکینن، منافقینن. بعضی وقتا خدا داره راجع به اهل کتاب صحبت میکنه، یا اهل کتاب یا بنی اسرائیل، اصلا فکر میکنه کتاب مال یهودی هاست، مال مسیحی هاست، شاید 100 تا 200 آیه مخاطبش اونان. بعضی وقتا یا ایها الناس، همه بشریت، با کل بشریت، اصلا یک آیه تو قرآن یا ایها المسلمین نداریم، حالا این شعاره میدن یا ایها المسلمون، یه دونم نیست، یا ایها الناس هست، یا ایها الذین آمنو هست فراون. بخشی از آیات قرآن خطاب کل مردمه. بعضی جاها خدا با شیطان داره صحبت میکنه، بعضی جاها داره با فرشتگان صحبت میکنه خدا، بعضی وقتا با طبیعت داره صحبت میکنه، با زمین، با آسمون، بعضی وقتا با حیوانات داره صحبت میکنه خداوند. یعنی مخاطبا هی عوض میشه. بعضی وقتا اصلا خدا صحبت نمیکنه، ما داریم صحبت میکنیم. سوره هم نگه ما نیستیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اصلا مثل اینکه ما داریم با خدا حرف میزنیم. یا آیه دعاهای قرآن، ربناها، ما ایم گوینده، حالا خدا شنونده شده. بعضی وقتا میبینیم که پیامبر داره با خدا صحبت میکنه، موسی صحبت میکنه، خدا داره با پیامبران صحبت میکنه، پیامبران گذشته، نه حالا، یا نوح، نمیدونم یا موسی یا عیسی. اصلا دائما گوینده داره عوض میشه، مخاطبم عوض میشه. نه تو زمان ما تازه، یه مرتبه مخاطبا میرن تو قیامت، بهشتیا دارن با هم صحبت میکنن. بابا قیامت که هنوز نشده، دی خوندین تو قرآن چقدر صحبت اهل بهشت با هم، صحبت اهل جهنم با هم دیگه، صحبت اهل جهنم با اهل بهشت، صحبت اهل بهشت با اهل جهنم، صحبت اینا با ابلیس، صحبت ابلیس با اینا، صحبت ابلیس با خدا، خدا با ابلیس. اصلا یه قوقایی تو قرآن. زمان مرتب عوض میشه، ماضی، مستقبل، حال، زمائرم مرتب عوض میشه. درست مثل اینکه یه اسکنی از جامعه بگیرید. این قرآن اصلا مثل اینکه رفتیم تو جامعه، این داره با اون صحبت میکنه، این داره با اون صحبت میکنه. یه کتاب بشری شما بیارید ببینید شکل هست یا نیست. بالاخره یه کتاب راجبه، یا داره باغبونی صحبت میکنه، یا راجب هنر داره صحبت میکنه، یا فیزیک، شیمی. مخاطب معلومه با کی داریم صحبت میکنیم و کی داره صحبت میکنه. حالا این رو من نوشتم خدمتون، بعد از جلسه میدم که ببینین اصلا قوغاز توی قرآن از نظر زمان و زمائر. و از عجایب اینه که یک کلمه پیغمبر سخنگو نیست. این خیلی عجیبه ها. این دوستان عزیز ما، این به اصطلاح گنجینه های مملکت ما میگن سخن قرآنه. قرآن همه توش حرف زدن به جز پیغمبر. اگر هم اجازه از قرآن نقله، خدا داره میگه. قال الرسول، رسول گفت. از تقول، و موقعی که تو میگفتی. گوینده خداست که از اون نقل میکنه، ولی خود رسول یک بار در قرآن من ندیدم که بگه من به شما دارم میگم. اون کتاب اون نوشته. اگه بود بالاخره یه جو باید خودش هم یه بار حرفی میزد. کدوم کتاب بشری اصلا قابل مقایسه است؟ این سبک بشری نیست. این که میگن کسی نمیتونه مثلش بیاره، کی میتونه اینجوری هم از گذشته داره حرف میزنه، از نوح و ابراهیم و موسی، و یه آیه بعد میره رو قیامت. قیامت که نشده، برای ما نشده. خدای که بیرون از زمان و مکانه، خالق مکانه، برای او که گذشته و حال آینده نداره. از ما میره تو طبیعت، به ماه نگاه کنیم، به خورشید. یعنی همه اینا یه قانونه. ما کجا میتونیم اینا رو همه رو با هم ببینیم؟ گذشته، حال، آینده، تاریخ، طبیعت، شریعت. بنابراین اصلا این شباهتی نداره، نه به شعر شباهتی داره، نه به ساختارهای بشری. جالبه تو قرآن 332 بار اومده قل، بگو. میگم قذافی گفت، خب پیغمبر گفته دیگه، این قول هم دیگه حذفش کنیم، قرآن سبکتر میشه. هر سال چاپ بکنیم قل قل قل، خب گفته دیگه. ولی هی میگن قل، پیغمبر بگو. خب اگه این کتاب و پیغمبر نوشته بود که نمیگفت قل، میگفت حرفشو دیگه. مخصوصا میگه قل، قل یا ایها الذین آمنوا، قل یا ایها، نمیدونم این همه، قل یا اهل کتاب. خب قولشو حذف بکنی که میگه گفته دیگه. واقعا آدم فکر کنه خب بله دیگه، چرا هی بگه قل؟ این که گفت پیغمبر اینا رو. جالبه 332 بار گفته قل، 331 بار گفته یقولو قالو. مرتب قرآن سخن دشمنان خدا و رسول رو هم نقل کرده، مبتکرانه ها. ما معمولا حرف خودمونو میزنیم، میخوام یه طرفه به قاضی بدیم، ولی قرآن برای اینکه مردم قضاوت عوضی نکنن، مرتب اونایی که ضد خدا و ضد پیغمبر رو گفتن، حرفای اونا رو هم آورده. درست جالبه 332 331 اونی که حرف آغاز میکنه آخرم جنبندی میکنه، یه دونه اضافه است. شما یه تزی رو مطرح میکنید، من جواب میدم، شما میگین، چون 100 دفعه با هم صحبت میکنیم حرف آخر شما میزنید، یه دونه اضافه میشه دیگه، نیست؟ اون که شروع کرده و ختم میکنه. 332 بار قول اومده، 331 بار یقول و قالو، دیگران چی چی میگه. این همش رو حساب عدد رقمه. شما این کارهای چیزا رو حتما خب دیدین دیگه، کارهای عبدالرزاق نوفل و مصری. اون 150 تا تساوی عددی در آورده تو قرآن. تعداد دنیا 115 تاست، آخرت هم 115 تا اومده. رجل مرد و زن درست مساویه. نمیدونم ظلمت ملک شیطان، این فرشته و شیطان. 150 تا موضوع که مخالف همان، تعدادشون تو قرآن یکیه. پیغمبر اینا رو آمده جمع کرده، کما زیاد کرده. حتی یوم 365 بار کلمه یوم اومده. سوالم 365 بار پیغمبر نشسته، اصلا به کسی پیغمبر گفته این رو دقت کنی؟ اصلا عربا این چیزا رو نمیفهمیدن. شهر یعنی ماه 12 بار اومده. این فقط یه گوشه است. کارهای رشاد خلیفه، حالا کاری نداریم رو ادعاهاشون. اینی که 29 تا سوره‌ای که حروف مقطعه داره دقیقاً مزربیش 19. هزاران رابطه ریاضی اینا پیدا کردن. اینا چطور میشه گفت که سخنان پیامبر هست و یکی دوتا از این موضوعات نیستش؟ کتاب سیر تعبول قرآن مرحوم پدر، اگه دیده باشین اونا توش خب نکات زیادی، از جمله چیزی که خیلی حیرت آور بود، یعنی خودش بعدن در اومد، مرحوم پدر دنبالی نبودن که به اینم برسن، دنبال پیدا کردن سال نزول قطعات قرآن بودن که هر کدوم یه محصول چندین سال، 5-6 سال تو زندان بودن این تحقیق میکردن. وقتی که سال نزول آیات در اومد، یه مرتبه جمع کردن به یه نتیجه حیرت آوری، خودش یه مرتبه رسیده شد که دقیقاً سالی نمیدونم 450 خورده ای آیه نازل شده ثابت. چه اون موقع که پیغمبر بوده با خدیجه و نمیدونم حضرت علی دو سه نفر بودن، چه اون موقعی که تمام شبه جزیره مسلمان شدن، مقدار وحی، این ظرف وحی ثابت بوده. اصلا ربطی به وجود پیامبر نداشته. به یک کسی میگفتم آقای خمینی چند سال، 15 سال قبل از، یعنی دورانی که تو عراق نجف بوده، مردم چیزی از ایشون ندیدن، یکی دوتا نشریه. وقتی که آمدن ایران بعضی وقتا روزی دوتا سخنرانی، این طبیعیه، انقلاب شده دائما، صبح جلسه، ظهر جلسه، عصر جلسه. بعد یواش یواش کم شد، شد مثلا هفته ای دو بار، سه بار، بعد هفته ای یه بار، بعد دو سه هفته ای بار، بعد ماه یه بار. این اواخر چندین ماه شده بود خبری نداشتن مردم. بشر اینجوریه، وقتی که نیست تبعید دوره یا مریض، تراوشات ذهنیش کم میشه، وقتی که توی فعالیت بیفته. ولی مال پیغمبر ثابت، دقیقا روی اندازه از این ظرف. صدها تحقیق علمی این چنینی شده. چطور میشه گفت اینا رو پیامبر از خودش درآورده؟ اینا محصول ذهن پیامبره. قرآن یه اثر تاریخی هستش و هر کسی هم اونا که تو هفت رفتن کار کردن، مثل کوروش جمنشان تو ایران، اونم ریاضی دانه، کار پروفسور فاطمی، اونم مثلا اون کتابی که نوشته واقعا آیت کبرا، اصلا عجیب آدم. این چیزای ریاضی، ریاضی هم که شعر نیستش، ادبیات نیست که بگیم ذوق طرف هستش. اینا روی به هر حال یک علوم دقیقه نکاتی رو دارن مطرح میکنن که درش تعارف رو درواسی نیستش. یه نکته دیگه، من حالا میدونم وقتم هم تمام شد، فقط من در حد تیتوار خدمتون بگم، اصلا لحن قرآن راجع به خود پیامبره. چندین بار تو قرآن به پیامبر گفته استغفار بکن. البته معنای استغفار ذنوب، حالا هرچی، من کاری ندارم، بعضی هم میگن چی هستش و نمیدونم معنارش رو عوض میکنه، ولی بالاخره قرآن به پیامبر میگه استغفار کن در رابطه با توحید آخرت. استغفار یعنی طلب پوشش. به هر حال رابطه خدا، رابطه محبوب و حبیب در یه مقامات و مراحلی است که انتظارات از اونها زیاده دیگه. آه، پیغمبر خودش به خودش میگه من استغفار بکنه؟ خدا داره میگه بکن. 19 بار خداوند به پیغمبر گفته صبر بکن، تحمل داشته باش، فصبر علی ما یقولون، تحمل بکن من این حرفایی که میزنن، چرا ناراحتی؟ خود پیغمبر به خودش داره میگه، چطور میتونه اینو بفهمه؟ چندین بار گفته که اطاعت از دیگران 9 بار تو قرآن فرمان داره میده اطاعت از منافقین کافران اکثریت برای نکن، دستور تقوا داده شده، یه میگه خدا تو رو عفو بکنه، عفا الله عنک، پیغام خدا ببخشتت، چرا به اینا اجازه دادی؟ پیغمبر به هر حال با مردم خوشبین بودن، هر کسی میاد میگه اجازه بده من نیام جنگ، اجازه بده من زن و بچه دارم نیام، خدا میگه ببخشتت خدا، یعنی یه مقداری هم باید بدن، یه جایی هم نه گفتنم بلد باشه دیگه، نمیشه که همش آره گفتن باشه، یه جایی هم باید صف وایسی. حتی دو سه جا که شدیداً تهدید میکنه پیامبر و قرآن، آقا چطور خدا پیغمبر ممکنی حرفا رو خودش زده باشه؟ هم اون سوره عبسه و تولاس که با چه لحنی خدا داره میگه، هم یه جایی میگه که شما فکر میکنی حرفا رو خودش میگه، لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگه حرفا رو بخواد به ما نسبت بده خودش در آورده باشه، لأخذنا منه بالیمین، با شدت میگیریمش، با چنگ قدرت میگیریمش، و لقطعنا منه البطن، رگ گردنشو میزنیم. این سخن کی میتونه باشه؟ یعنی پیغمبر از خودش ساخته اینا رو علیه خودش. و فراون تو قرآن هست، نزدیک بوده تکیه بکنی به کسانی، اگه کرده بودی تو دو برابر تو دنیا دو برابر در آخرت بهت میچشوندید. یعنی به طور کلی لحن قرآن درباره پیامبر به مراتب بیش از لحن تجلیل و تمجید و اینا لحن تربیته، لحن تذکره، لحن تنبیهه و لحن تهدیده. حتی البته پیامبران هیچ کدوم اون کارهایی که مردم عادی میکردن که نمیکردن، ولی چون مقامشون خیلی عظیم بود، آگاهیاشون فوق العاده بالا بود، حقایقی رو که دیده بودند، خدا از اونها یه انتظار دیگه ای داره. تو سوره عبس پیغمبر مگه چه کار خلافی کرده بوده؟ به قول شریعتی میگه تا قیامت خداوند این انتقاد رو گذاشته. پیامبر بزرگترین دشمنان رو آورده جمع کرده، واسطه ای تراشیده، عباس رو که برو اینا رو بیار، میخواد اسلام رو به اینا بگه. طبق برنامه ریزی پیامبر اینه که اینا بزرگترین دردسرن، بزرگترین صد و مانعن، ابو جهل و نمیدونم عتبه و شهید و فلان، و اگه اینا رو یه ذره روشون کار بکنیم مسلمان بشن، خب خیلی برای پیشرفت اسلام خوبه. حالا یه کوری از راه میرسه، کورم که نمیدیده پیامبر رو، داد میزده محمد اون چیزی که خدا بهت گفته به ما بگو. پیغمبرم نمیخواست اینا فکر کنن همه طرفدارانشون نمیدونم کر و کور و نمیدونم که عجل اینا هستن، داره بحث جدی داره میکنه، یه دیره داره بحثای اساسی روش سرنوشت و جامعه است، اونم هی جلسه رو مختل کرده، هی داد میزنه. پیامبر اصلا یه حرفم به اون نزده، فقط یه نگاه میکنه کی انقدر شلوغ کرده، یه ذره اخ میکنه بدون یه کلمه ای. با چه زبانی قرآن داره صحبت میکنه؟ حتی به خود پیامبر عبسه و تولا رو در هم کشید، پشت کرد. تو چه مربوطه که این هدایت میشه یا نمیشه؟ یه کار لهو پرداختی. اونی که با پای خودش اومده اون ارزش داره، حالا کور جامعه تحویل نمیگیرن نگیرن مهم نیست، اونه که قلبش ذکر پذیره، تزکیه پذیره، آمده اینا که تو به زور آوردیشون. آخه چطور ممکنه که اینا محصول ذهن پیامبر باشه؟ به هر حال نکات زیادی هست، حالا بعضی قسمتاشو بنده اشاره کردم، اصل نامم هستش اینجا، اگر خواستی نامه که خدمت این دوست عزیزمون تقدیم کردیم، به مقدار این استدلالات توی اون نامم هست، ولی خب دیگرانم نظریاتی، هم آقای کدیبر پاسخهایی دادن که ایشون هم از قرآن، و هم آقای طباطبایی، مصطفی طباطبایی، و بعضی دیگران. در حال باز هم من تکرار میکنم، برای اینکه یه وقت این سوء تفاهم و شایبه پیش نیاد، هرگز هدف این نیست، منظور این نیست که خدای نکرده به موقعیت و مقام علمی و ایمانی ایشون خدشه ای وارد بشه. اینا تو نامم بر خدمت ایشون نوشتم که اینا برکته، واقعا همین که یه آدم های اندیشمندی داریم که حرفای نوعی رو مطرح میکنن برای جامعه خیلی حرکت و خیر به بار میاره. برحال همینی که یه آدم های استقلال رأی دارند، شجاعت بیان اندیشه خودشونو دارن، این خیلی گرانبهاست. ولی به هر حال علت طرحش هم اینه که این مسائل مسائل شخصی نیست، چون به ایمان جامعه، به اعتقادی که از جان همه ما عزیزتر ارتباط پیدا میکنه، در هر حال به نظر من دیگرانم باید فکر کنن، عکس العمل نشون بدن، و در جهت روشن شدن مسئله این موضوع کمک میکنه. به هر حال ممنون از صبر و توجهتون در یک مسئله که یه مقداری شاید خسته کننده و به هر حال فنی بود. ان شاءالله که موفق و معید باشید.